ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و بندگانش بر محمد و آل محمد و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. صبح روز جمعه، 14 روز از مرداد سال 1401 و 7 روز از محرم الحرام سال 1444 رو آغاز می کنیم با توکل به خدا و تقدیم برنامه ضرب و زنگ به شما.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، قهرمانان، سلام بر شما. صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، جان به قربان وفایت یا حسین یا حسین یا حسین، جان ما باد فدایت یا حسین یا حسین یا حسین، جان و سر در راه حق کردی پدانا، از تو بر جامان دین مصطفی.
سقایی در فتوت میراث نبی و ولی و پس از آن سلمان فارسی و عباس ابن علی شمرده شده است.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
چنین شغل مقدسی بنابر فتوتنامه ها آدابی دارد. اولان که سقا باید پیوسته با طهارت باشد، که این کار پاکیزه است و جز پاکان و پاکیزگان این کار نتوانند کرد. دومان که به حسب معنی نیز پاک باشد، یعنی به لوس معصیت و آلایش خیالات نفسانی آلوده نباشد. سوم، در وقت سقایی ابتدا از دست راست کند، که پیامبر چنین کاری را دوست داشته. چهارم، به ریا آب ندهد و به هر کس که رسد او را آب دهد. پنجم، آب پاک و حلال به مردم دهد. ششم، بر سقایی طمع مزد نکند، بلکه از برای خدا این عمل به جا آورد تا از اجر آخرت بی نصیب نگردد. هفتم، با تواضع با خلق رفتار کند. گفتنی است که سعدی علیه الرحمه، شاعر قرن هفتم، از سقایان جوان مرد بوده است و جالب این که اثر چنین شغلی را میتوان در اشعار او دید که از سقا و تشنگی بسیار یاد کرده است.
اکبر مرو ای شبه پیغمبر مرو، آخر تو را من مادرم، بیچاره و بیاورم، رحمی به چشمان ترم، رحمی که منم مادرم، اکبر مرو ای شبه پیغمبر مرو. ای نوجوان نازنین، ای اکبر یوسف جبین، بگذر از این میدان کین، اکبر مرو ای شبه پیغمبر مرو. بگذر از این میدان کین، ای اکبر یوسف جبین، شبها نخفتم تا سحر، گفتم که در پیری مگر دستم بگیری ای پسر، اکبر مرو ای شبه پیغمبر مرو. ترسم من بی خانمون بعد از سوی آرام جون، گردم اسیر کوفیم، اکبر مرو ای شبه پیغمبر مرو. ذاکر شیرین زبان دارد بسی آفقان در ماتم تو ای جوان اکبر مرو اکبر مرو ای شبه پیغمبر مرو بشر مونس و دمساز حسین است در خلوت دل محرم و همراز حسین است زهرا و علی هر دو شد دریای گوهر بایان خلقت صدف است و گوهر راز حسین است اون عاشق فرزانه و معشوق دو عالم بر طاق فلک ولول انداز حسین است هر آیتی از جانب حق معجزه‌ای بود اون آیه که هر دم کند اعجاز حسین است رایی که بشر را به خداوند رساند عشق است و در این فاصله پلساز حسین در راه نگهداری قرآن محمد سرباز فداکار و سرافراز حسین از مردم دنیا مطلب حاجت خود را درخواست از او کن که سبب ساز حسین است سجاد گفت گرچه بلاها کشیدم من از ازل متاع شفاعت خریدم منت خدای را که به مقصد رسیدم هموطنان و ای عزاداران حسینی همه شما رو به خدا می سپارم تا روزی دیگر
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. تسلیت عرض می کنم ایام عزاداری سالار و سرور شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران وفادارشون رو از شما دعوت می کنم برنامه شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. سقاخانه حکایت گوشه ای از فرهنگ اجتماعی مردم ایران است. سقاخانه تجسم عینی پاره ای از فرهنگ و اعتقادات دینی مردم این دیار است که با هر گره و قفل و نشانی که به در و دیوارش پیداست داستانی از آرزوها و گرفتاری های حاجتمندانش را در بر دارد. در این برنامه مروری داریم بر سقاخانه های قدیمی. لطفاً بشنوید. سقاخانه‌های قدیمی به شکل اتاقی در دیواری بر راستای معبری هستند. بعضی از آنها به اندازه اتاقی 3x4 مترند، اما اغلب آنها کوچکند. کوچکترین آنها حفره‌ای در پهنای دیوارند. در فرهنگ دهخدا در معنی سقاخانه چنین آمده: محلی که در آن آب ریزند که تشنگان خود را سیراب کنند. و در فرهنگ موئین سقاخانه را مکانی گویند که در آن آب برای تشنگان ذخیره کنند و آنجا را متبرک دانند. بیشتر سقاخانه ها را در کنار در مساجد و تکیه ها ساختند و گاهی بانی خیری قسمتی از سهم خانه‌اش را وقف ساختمان آن کرده است. به طور معمول سقاخانه اتاقی است با در و پنجره عروسی که انگام نیاز آنها را بالا و پایین می بردند و جنسشان چوبی و به وسیله نقوش مشبک و زیبا زینت یافتند. سنگ پیشخانی که دیواره جلو سقاخانه را می پوشند برای جلوگیری از ویرانی سقاخانه بوده که مبادا به وسیله نم و آب ریختن مراجعان آسیب پذیر شود. همین سنگ گاهی دارای نقوشی ساده است. به طور مشخص سقاخانه ها یک حلقه چاه آب و آشامیدنی داشت که با دلو و چرخچا از آن آب بیرون می کشیدند و در سنگاب سقاخانه برای استفاده همگان می ریختند. سنگاب سقاخانه سنگ توخالی مستطیل شکلی به گودی حدود 50-70 سانتی متر است و برخی دارای سنگ نوشته‌ای با مضمون وقف نامچه هستند. سنگاب را همکف در روی زمین جلو سقاخانه پیش دست مردم قرار می دادند و سوراخی برای تخلیه و تعویض آب در کف داشته است. کاسه مسین سفید شده‌ای که اغلب جمله یا حسین لعنت بر یزید روی آن ضرب شده است وسیله آبخوری بوده که با رشته زنجیری کوبیده بر چارچوبه سقاخانه آویزان می شده. در اغلب سقاخانه می توان از قدیمی ترین دعاهای مذهبی نمونه هایی را یافت. این اوراق شامل آیات قرآن، عریضه ها و تومار هاست. سقاخانه های موجود است که دیوار داخلی یا سطح بیرونیشان با گوشه ای از حوادث کربلا و شمائل امام حسین و حضرت عباس نقش و رنگ یافتند. نقاشی های داخلی عامیانند و از سادگی ویژه‌ای برخوردارند. یادآوری بزرگی و رادمندی ابوالفضل العباس علیه السلام، سقای دشت کربلا و دفاع از مظلومیت و تشنگی امام حسین علیه السلام شالوده پیدایش نخستین سقاخانه ها در ایران بود. سنگ بنای هر سقاخانه را به قصد گرفتن پاداش اخروی برای خود و به خاطر سیراب کردن تشنگان و با یاد امام حسین و حضرت ابوالفضل بر زمین قرار دادند. پس بدین سان سقاخانه ها در ایران پدیدار شدند. رنگ حاکم در فرهنگ سقاخانه سبز است، چرا که خاندان امامت با آن بیشتر مانوس بودند و به تدریج مسلمانان آن را به نشان نزدیکی با امامان معصوم در آیین مذهبی خود قرار دادند و حرمتی برایش قائل شدند. در و پنجره های سقاخانه را به همین رنگ پوشاندند تا به نگونه در ذهن بیننده یادآور چنان تقدسی باشد. در قدیم رسم بود که برخی سادات شال سبز سیدی را به کمر خود می‌بستند. رنگ سبز به واسطه سبزینگی طبیعت و کمبود سبزی در سرزمین خشک ایران و نیروی دلارامی که در آن است، معنای صفا و آرامش گرفته است. در سالیان پیش رسم بر این بود که شبهای جمعه وسایل پخت و پز کاچی را با خود به محل سقاخانه می بردند و به نیت یکی از امامان و گاهی به نام صاحب سقاخانه می پختند و پس از تهیه شدن نذر آن را به حاضران در محل تعارف می کردند. آب خوردن از سقاخانه امری عادی است، ولی برخی از رهگذران لحظاتی پای سقاخانه به فرستادن صلوات و طلب مغفرت مکث می کنند و بعد از آن می گذرند. کسانی که فرصت بیشتری دارند اندکی بیشتر ماندگار می شوند و هر کس بر اساس حال خیش چیزهای را زیر لب در پیشگاه سقاخانه می خواند و در و پنجره سقاخانه را بوسیده و گاه پول خوردی در آن می اندازد و آنگاه دور می شوند. در کل سقاخانه و حریم آن برای مردم دارای احترام است و اغلب به آن سوگند می خورند و معتقدند که نباید آب آن را زمین ریخت و نباید برای شستشوی دست و صورت به کار برد. همچنین شمع نذری را نباید خاموش کرد و باید گذاشت تا آخر بسوزد و خود خاموش شود. در ادامه برنامه درباره یکی از معروف‌ترین سقاخانه‌ها خواهیم شنید. از میان سقاخانه‌هایی که وجود دارد، سقاخانه اسماعیل طلا جا گرفته در مرکز صحن عتیق روبروی پنجره فولاد سابقه طولانی دارد و از قدیمی‌ترین سقاخانه‌هاست. سنگ بنای این سقاخانه را نادرشاه افشار گذاشت و یکی از فرماندهان فتحعلی شاه بهای روکش طلای آن را پرداخت کرد. ماجرا از این قرار بود که بین سالهای 1144 تا 1145 قمری به دستور نادرشاه افشار سنگابی یک پارچه از سنگ مرمر که از جنگ هرات به غنیمت گرفته بودند را در کنار جوی آبی که آن زمان از وسط صحن عتیق عبور می‌کرد نصب می‌کنند تا مردم برای رفع تشنگی از آب درون این سنگ استفاده کنند. چند سال بعد یکی از سرداران فتحعلی شاه به نام اسماعیل خان جان او را از خطری احتمالی نجات می‌دهد. در آن زمان از طرف یکی از دول خارجه بسته‌ای به عنوان هدیه به دربار می‌رسد و شاه قصد گشودن آن را می‌کند، اما اسماعیل خان که بسته را مشکوک می‌بیند درخواست می‌کند این کار در محوطه کاخ به وسیله خدمتگزاران انجام شود تا احتمال سوء قصد از شاه دور بماند. اتفاقا هنگام باز کردن بسته منفجر می‌شود. شاه به رسم پاداش از دوراندیشی وی هم وزن اسماعیل خان به او طلا اهدا می‌کند. او این طلاها را صرف ساختن جایگاه آن سنگاب می کند تا گنبد و پایه‌های سقاخانه با روکشی از طلا مزین شود. از آن زمان سقاخانه را سقاخانه اسماعیل طلایی نام می گذارند. این سردار اهل سمنان بر فراز سنگاب پوششی 8 ضلعی و سقفی گنبدی شکل بنا و آن را طلاکاری می کند. در گذشته آب سقاخانه اسماعیل طلایی از طریق چشمهی به نام چشمه گیلاس در فاصله 48 کیلومتری مشهد امروز تأمین می شد. بسیاری از زائران با آوردن قمقمه های خالی این آب را برای تبرک و تیمن و بردن آن به شهر خود بر می داشتند. در فرهنگ سقاخانه نگاه به زندگی جور دیگری است. گره می‌زنند تا گره کارشان گشوده شود. قفل می‌کنند تا کلید بن‌بست‌های زندگیشان را بجویند. پول می‌ریزند تا قرضشان ادا گردد. شمع می‌افروزند تا تیرگی را بنده سازند. نشانی می‌کوبند تا دست اقبالی در بختشان را بکوبند. در فرهنگ سقاخانه صحبت از دلهای پاک است که هنوز زنگار نیرنگ به خود نگرفتند. بسیار سپاسگزاریم که با برنامه شنیدن‌های تاریخ همراه بودید. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان